بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 1/6/1402، جلسه 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که تمسک شده است به آیاتی از قرآن کریم برای اثبات قاعده الزام. از جمله آیاتی که تمسک شده است آیه 47 سوره مبارکه مائده است. قبلا آیه 42 رو مطرح کردیم، الان آیه 47 رو مطرح میکنیم. یک تکمیلی من اگر اجازه بدید قبل از آیه 47 عرض کنم، یعنی در مؤیدیست بر عرض سابق. اگر مباحث جلسه گذشته رو استهزار داشته باشید، ما در جلسه گذشته احتمال نسخ را در آیه شریفهی که بود، یعنی آیه شریفه 42 رد کردیم، گفتیم نه این نسخ نداره. میخواستم یه مؤید برای عدم نسخ اون آیه خدمتتون عرض بکنم و اون مؤیدش عبارت است از روایتی که از اهل بیت عصمت و طهارت در اینجا رسیده. اون روایت هم دلالت میکند بر این که این حکم نسخ نشده. این روایت در کتاب تهذیب جلد 6 صفحه 300 حدیث 46، اونجا روایتی از امام باقر علیه السلام نقل میشه به این تعبیر که ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل یتحاکمون الی کان ذالک الیه. یعنی وقتی اهل تورات و اهل انجیل آمدن، اختیار با خود اون حاکم اسلامی است، یعنی اختیار رو چه کار کند؟ انشاء حکم بینهم و انشاء ترکهم. این روایت شریف از امام باقر علیه السلام مؤید عدم نسخ این آیه است، که مفاد این آیه همین بود دیگه. مفاد آیه این بود که اگر آمدن اهل انجیل، میخوای حکم کن، میخوای اعرض عنهم، فحکم بینهم او اعرض عنهم. گفته بودن آیه نسخ شده. میگم غیر از این که توضیح دادیم که نه، میتونه مفادش با اون آیه این که ادعای ناسخ بودن شده منافات نداره، حالا میخوام عرض خودمون رو با این روایت تأیید کنیم، بگیم این روایت هم دلیل است برای اینکه این حکم نسخ نشده، چون متن روایت داره روایت بره تا بعد از قیامت رو صحبت میکنه، زمان اون باقره. فرمود ببین قانون این است که حاکم، یعنی حاکم اسلامی، حالا حاکم اسلامی هر کس حاکم قرار داده شد و مشروع بود حاکمیتش، وقتی که اهل تورات و اهل انجیل آمدن پیش و از او درخواست کردن که بینشون حکم کند، کان ذالک الیه، یعنی اختیار با این حاکم، انشاء حکم بینهم و انشاء ترکهم، میخواد حکم، میخواد رهاشون میکنه، رهاشون که کرد، نتیجه که میرن پیشه که قضات خودشون. این پرانتز بسته تأیید اون اشکالی که به جواب نسخ کرده بودم، گفتم بعضی‌ها نسخ بوده، گفتیم نه اینم تأییدش که نه، تمام شد، پرونده آیه قبلی بسته.
خدا روایات برای آیات نسخ نمیاد. روایت
مضمون آیات نسخ
داشته
باشه
اصلا صادر
نشده؟ متوجه اشکال
نشده. یعنی اون روایت شما گفتید که همون معنی های
آره.
یعنی استدلالتون چیه؟ این که بگید که
استدلال است که امام باقر علیه السلام که فرمود این حکم در شریعت ما وجود داره، اگه نسخ شده بود دیگه معنا نداره امام باقر رو بفرماید.
خب روایت که مضمون آیه نسخ شده داشته باشه صادر نمیشه.
نه این نمیخوام بگم، میخوام نه صبر کن، میخوام بگم امام میخواد بگه این حکم واقعیه، حرف من اینه، امام میخواد بگه این حکم واقعی اینه، اگر این حکم واقعی است پس آیه نسخ نشده. عرض من وقتی امام باقر اسلام فرمود حاکم اسلامی وقتی پیشش اومدن مخیره، یعنی حکم واقعی که همین امروز به عنوان حکم دین اسلام اینه، یعنی چی؟ یعنی این حکم آیه نسخ نشده. شما اونجا چه چیزی میخواید؟
یعنی اگر ما روایاتی داشته باشیم که صادر بشه از معصوم و مضمون آیات نسخ داشته باشه،
ها یعنی آیات منسوخه را دلالت بکنه، این نمیشه.
نمیشه.
آره چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون ظهور فرمایش معصوم در حکم واقعیه که الان نمیخواد حکایت حال گذشته رو کنه که گذشته چه این حکم بود، که این جمله مال حال است. یعنی امام باقر میخواد فرمه الان در زمان من این قانون در دین وجود دارد، اگه این قانون وجود دارد پس این نسخی در کار نیست. درسته؟ چون امام وقتی این فرماد ان الحاکم ساعت آت و فران یت آت و فران کان ذلک الهی، یعنی همین امروز که من دارم این رو میگم این اختیار برای حاکم شر وجود دارد، پس تخییر نسخ نشده آقا که بگیم حاکم شر حتما باید بر روی قرآن بر اساس قرآن حکم کنه. نه، میتوان حاکم شر بر اساس کتاب خود اونا حکم کنه، اشکالی ندارد. میخواد حکم کنه، ببخشید اشتباه گفتم بکرام، نه حاکم شر میخواد حکم میکنه، میخواد نار رها میکنه، تعبیرم اصلاح کنم. حاکم شر دو کار میتونه بکنه، یا بر طبق قرآن حکم کند یا حکم نکند، بگه من در قضیه شما وارد نمیشوم، من در قضیه شما وارد نمیشوم. اونا خب اینا پیش حکام خودشون بر اساس احکام خودشون کار میکنه، جلو میرن. بریم آیه دوم که مطرح کردم، عرض کردم آیه 47 رو در متن این آیه شریفه آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تقریب استدلال دست شما، تقریب استدلال این هستش که در این آیه شریفه اهل انجیل امر شده اند به حکم کردن به آنچه که خدا در انجیل نازل کرده. و انجیل هم خصوصیتی ندارد، همونطور که اهل انجیل چنین امر شده اند مستفاد این است که یعنی یهودیان امر شده اند به آنچه که در تورات هست، و اگر مثلا فرض کنید که زردشتی هم کتاب دارن اونا هم امر شده اند به آنچه که حکم کردن بر طبق آنچه که در کتاب خودشونه. پس ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، حکم باید حکم کنن اهل انجیل به آنچه که خدا نازل کرده در انجیل. این خصوصیت نداره از یک طرف، از طرف دیگه این حکم مربوط به زمان نزول این آیه یعنی عصر پیامبرم هست، نه اینکه این حکم مربوط به قبل باشد. ولیحکم اهل الانجیل یعنی همیشه اهل انجیل باید این کار رو بکنن، نه اینکه تا قبل از آمدن پیامبر اسلام وظیفه‌شون این بود. این مفاد مفاد آیه نیست، آیه اطلاق دارد. پس نکته دوم، حرف اول گفتیم اختصاص به مسیحیت ندارد، دوم اینکه آیه اطلاق دارد. این حکم کردن اهل انجیل به ما انزل الله فی، این وظیفه، وظیفه تا قبل از آمدن اسلام نیست، این وظیفه است دائمی. آفرین، آیه اطلاق دارد دیگه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این استش که پس بنابراین خدا اهل کتاب را موظف فرموده است که به آنچه که در کتاب خودشون هست عمل کنن و بر طبق او حکم کنن. یعنی چی؟ یعنی همین الان که اسلام هم آمده، همان احکامی که در انجیل و تورات بر علیه اینها هست، این احکام در حقشون نافذه. و این همون مفاد قاعده الزامه که شما اونها رو ملزم کنید به حکمی که بر علیه خودشون نافذ میدانن. یعنی خداوند اونا رو ملزم کرده به همین حکمی که برای شما باید به اهل انجیل بر طبق کتاب انجیل. ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی. این تقریب این استدلاله. خب برای اینکه این استدلال تحکیم بشود، دوباره باید این قصه را مطرح بکنیم که آیا این آیه نسخ شده یا نسخ نشده. بعضی ها همین جا هم این ادعا رو کردن که این آیه منسوخه، گفتن که در عبارت تفسیر قرطبی، در تفسیر قرطبی گفته است که ولیحکم اهل الانجیل، یعنی ولیحکم اهل الانجیل قبل از زمان پیامبر اسلام، اما الان یعنی زمان پیامبر اسلام فهو منسوخون، این دیگه نسخ شده، دیگه اهل انجیل به آن انجیل حکم کنن. این خدمتتون عرض بکنم که این احتمال شر این آیه داده شده است که گفتن بابا ولیحکم اهل الانجیل، همه چیزش درست قبول میکنیم که امر کرده است این آیه که اهل انجیل بر طبق انجیل باید بکنن، ولی این آیه منسوخه. به همین آیاتی که دیروز اشاره میکردیم، مثلا میفرمود در این آیات که شما حکم کن در بین اونها به ما انزل الله، که گفتیم به ما انزل الله یعنی قرآن، در انا انزل نهایه 48 انا انزل نهایه کتاب بالحق مصدقا لما بین یده تا فحکم بینهم به ما انزل الله. گفته شده است که نه دیگه این آیه منسوخ. پاسخ این حرف این است که آقا وجهی برای نسخ این آیه نیست، این مفادش با آیات دیگر منافات ندارد که ما آیه رو منسوخ بدانیم. آقا اون آیات دیگه به پیامبر میفرماید که ای پیامبر، تو وقتی میخوای حکم کنی بر طبق قرآن حکم بکن، درست؟ به خود یهودیان میگه، به خود مسیحیان میگه شما که میخواید حکم کنید بر طبق یه خود رو حکم کنید. این چه منافاتی با هم دارد که ما بخوایم اون آیه رو ناسخ این بگیریم؟ آخه ربطش چی چیه؟ اون آیه مبارکه 47 حرفش اینه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فحکم بینهم بما انزل الله، یعنی بما انزل الله الیک. ای پیامبر، تو وقتی میخوای حکم کنی در مقام حکم حکم کن بر قرآن، بر اساس قرآن حکم کن در حق اینو. خب این فرمایش به جا. از اون طرف هم فرمودن ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، اهل انجیل هم به آنچه که در انجیل نازل شده است اونا اگر قاضی شدن بر طبق انجیل. خب منافاتی چیه که ما یکی رو ناسخ دیگری بدهیم؟ لذا ادعاهای نسخی که یک کسانی به خاطر کج معنا کردن آیات شریف مطرح کردن وجهی ندارد. لذا این ادعای نسخ ارزشی ندارد، منافاتی نیست تا اینکه ما بخواییم ایرا چی کنیم. این یک ادعا. که اشکال دیگری که کردن در این آیه این است که گفتن این آیه قرائت دیگری هم دارد. در بعضی از قرائت های قرا ولیحکم آمده است، نه ولیحکم، یعنی صیغه امر نیست. صیغه چیه؟ صیغه مضارع، مضارع منصوبه. ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله. این اولا. و ثانیا حتی بنابر قرائت ولیحکم باز هم ممکن است این حکایت حال گذشته باشد. تو ادبیات یه بحثی داریم میگن حکایت حال ماضی. مثلا دیدی حکایت حال ماضی صیغه ها مضارع میاد ولی گذشته است. مثلا توضیح میداد که قصه تعریف میکنیم که خب از اولش مثلا میگه که بله ما چند سال پیش چه کار میکردیم فلان، وسط قصه مثلا میگه بله حالا از اینجا مثلا فرض کن اومدیم بیرون، حالا داریم میریم کجا، وسط راهی انون داره قصه سا گذشته رو تعریف میکنه. ببین به لفظ حال و آینده داره گذشته رو تعریف میکنه. اینو میگن حکایت حال ماضی. گاهی وقتا شما حال گذشته رو به زبان مضارع داری تعریف میکنه. خب بعضی گفتن که آقا این آیه شریفه اولا که معلوم نیست ولی احکم باشه، قرائت ولی احکم هم داره. اگه لی احکم باشه ببینید چه جور میشه، چه تأثیری بر استدلال میگذاره. چون اینطور میشه و قفینا علی آثارهم، یعنی به دنبال آوردیم، به دنبال اون پیغمبران. چون آیت قبلش راجع به پیغمبران بنی اسرائیل صحبت میکنه که انا، آیه دو سه تا آیه قبلش، آیه 44 انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون، یعنی پیامبران متعددی بعد حضرت موسی آمدن و اینها بر طبق کتاب تورات حکم میکردن. یحکم بها النبیون الذين اسلموا. خب للذین هادو و ربانیون و الاحبار فلان اینا حکم کردن. حالا اینجا میفرماید که خب و قفینا علی آثارهم، به دنبال این پیامبران بنی اسرائیل عیسی ابن مریم را آوردیم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل و به او. خب به دنبال حضرت موسی و پیامبران عیسی را آوردیم و انجیل را به او دادیم تا حکم کنند اهل انجیل به ما انزل الله فی. این دیگه دلالت ندارد مال امروز هم هست. ببین چجور میشه معنای آیه. میگه وقع اگر این به صورت منصوب باشد معناش این است که ما به دنبال حضرت موسی حضرت عیسی را آوردیم تا اهل انجیل حکم کنن. این منافاتی با این ندارد که این حکم مال امروز نباشد. ممکن است این حکم مال تازه قبل است. بله، مثل اونه که شما میگی که ما کتاب تورات رو فرستادیم تا یهودیان بر طبق کتاب تورات حکم کنن. خب این حکم مال تا زمان است که دین جدید هم این منافاتی ندارد با اینکه شریعت منسوخ بشود و دیگه در زمانی حکم، یعنی دلالتی زوری ندارد که این حکم رو بخواد، چون در مقام بیان اطلاق از حیث زمان نیست. میخواد بگه که بابا ما تورات و انجیل رو فرستادیم برای حکم کردنشون، اما این معناش این نیستش که یعنی این حکم کردن بر اونا جایزه حتی در زمان اسلام. اینو اصلا در مقام بیان این نیست تا اطلاق بگیری با من هستید. اطلاق گیری متفرقه در مقام بیان بودنه، این در مقام بیان حد و حدود مدت حکم کردن نیست. این اومده میگه تورات نیامد که بخوانند و ببوسند و بذارن کنار و هاکزا انجیل، اینا آمد تا بر طبقش عمل کنند. این درسته، قرآن هم اومده است که شما بر طبقش عمل درسته. پس اگر اینو ولی یحکم بخوانیم، دیگه دلالتی بر این ادعای ما که امروز هم بعد از آمدن اسلام باز وظیفه مسیحی ها این است که بر طبق انجیل عمل کنند نیست. این یکی، پس این یه احتمال. اگر این با یه آیه باشه، اگر این احتمال باشد درست، احتمال دارون که بگیم نه ما قرائت غیر مشهور رو میذاریم کنار، چون امروزه میگن که خب ما از به محضرتون عرض کنم که از مذاق ائمه علیهم السلام اینو درک میکنیم که این قرآنی که فی ما به ایدینا به همین شکلی که به ایدی ماست، این قرآن یسب و استدلال به اون. من حالا نمیخوام ادعای دارم کف ادعا رو میگویم، یعنی تا اینجا از روایات مبارکات استفاده میشود که قرآنی که به ایدی ماست به همین شکلی که به ایدی ماست استدلال به او جایز است، همونطور که ائمه علیهم السلام به همین ظواهر همین قرآن استدلال کرد. و اگر کسی جور دیگر میخوان بهش میگفتم نه دیگه جور دیگر نخوان، بذار تا زمان امام زمان علیه السلام. پس اینو دارم عرض میکنم که کف به حساب نگاه حجیت این است که قرآن به همین شکلی که در نزد ماست حجت بالاترش نیست که ادعا کنیم به هیچ وجه در این قرآن به همین قرائتی که در این به همین دقت به چی عرض میکنم، نه به همین کلمات، به همین قرائتی که الان نازل شده در اختیار ماست، این صادر از وجود ناظرین پیغمبره، این بالاشه، یعنی حد بالاست که ادعا کنیم آقا این قرآن به همین قرائت غیر از این که به همین کلمات، به همین قرائت کلمات که ما میبینیم، این چیزیست که از خود پیامبر صادر شده. حالا این ادعا ادعاییست که بزرگان خیلی هاشون کردن، ما هم الان در صدد این که این ادعا تمام است یا تمام نیست نیستیم، کاری به ما نداره، ولی میخوام بگم این ادعاییست که خیلی از بزرگان ما فرمودن. ما میایم پایین تر میگیم اقل آنچه که از فرمایشات معصومین استفاده میشه این است که قرآنی که موجود است به شکلی که موجود است یجوز الاستدلال به این. خب همین مقدار را ما میگیم، پس بنابراین اون احتمال قبوله که اگر این لیحکم باشه دیگه دلالتی ندارد. اما قرآن موجود که قرائت حفص از عاصمه و در اختیار ماست، این ولی احکم آمده. پس بنابراین شما از این جهت مناقشه نکنید. و اما او مناقشه‌ای که ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، این حکایت گذشته باشه، یعنی اینطور بگیم فرستادیم به دنبال پیغمبران بنی اسرائیل عیسی را و انجیل را به او دادیم و باید حکم کنند اهل انجیل، یعنی انجیل رو به او دادیم. حالا یه بار رفتیم تو گذشته، داریم تو گذشته تو بحث میکنیم، تو همون فضای گذشته میگیم و باید حکم کنند اهل انجیل، یعنی دستور دادیم که باید حکم کنند، فرمان صادر کردیم که باید، یعنی این ولیحکم برمیگرده به چی؟ به حکایت گذشته. یعنی ما در گذشته چنین فرمانی دادیم که لیحکم قفینا و آتینا و قلنا، مثلا ولیحکم اهل الانجیل. این احتمال اگر پاش وسط بیاد باز استدلال چی میشه عزیزانه؟ نابود میشه، خراب میشه. ولی پاسخ از این استدلال این است که این خلاف ظاهره. آقا این واوی که اینجا آمده است ولیحکم اهل الانجیل، هیچ شاهدی بر این ندارد که اینجا مثلا یه قالعی چیزی و قلنا و قلنا لیحکم اهل الانجیل به ما انزل، ما هم شاهدی در این آیه نیست که حکایت حال گذشته باشد. ظاهرش نت که این واو استینافه. اینجا میفرماید که خیلی خوب ما اون کار کردیم، حالا ولیحکم، این واو واو استینافه، نه این که این واو بر سر عطف بر قبلی ها باشه، قفینا آتینا و قلنا مثلا لیحکم، اینطور این خلاف ظاهره، نمیشه اینو پذیرون. خب پس اینطور اینا پس چطور شد؟ تا حالا ما پایه این استدلال را محکم کردیم، درسته؟ اشکالاتش رو زدیم. بعضی ها اشکال دیگری کردن و گفتند که کتاب انجیل با کتاب تورات فرق داره. کتاب انجیل مشتمل بر احکام نیست، مشتمل بر مسائل اعتقادی و اخلاقی است و لذا مسیحیان بر اساس همون تورات عمل می کردن. مسیحیان شما تاریخ برچیاشون ببینید، اینا اینطور نبود استش که مسیحی که آمد بگوید که آره اون تورات منسوخ، تمام بر طبق تورات عمل میکردن. و اتفاقا امروزه اصلا تو تاریخ های مسیحیت هست ظاهرا یه شخصی به نام پولس اسمشه، پولس، که او اومده چه کار کرده؟ او اومده این آزاد کرده، یه آزادی به مسیح گفته. خب بابا آی مسیحی ها میخواد به تورات عمل کنید، ولی مسیح ملزم نکرده از شما رو به تورات عمل کنید. یعنی یه مسیحیت کنه، مسیحیت مسیحیت امروز مسیحیتیست که به برکت نمیدونم اون آراء پولس خودش الان ملزم نمیداند به شریعت حضرت موسی عمل کنه، ولی عمل کردنش رو کار خوبی میدونند. میگه با واجب نیست دیگه، حالا درسته او پیغمبر قبلی آورد، پیغمبر ما اومد و یعنی حضرت مسیح اومد و محبت رو جایگزین اون رعایت شرایع و احکام و این حرفا کرد. این حرف هست میخوام این عرض کنم. لذا گفته شده است که بابا ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، در انجیل احکام فرعیه نیست. لذا این ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی معناش این میشود که یعنی اهل انجیل باید به خدا ایمان داشته باشند، چون آنچه که در انجیل است ایمان به خدا، محبت خدا، ولی احکم اهل به ما انزل الله فی، یعنی اینها باید اهل ایمان باشه. خب به نظر میرسد که این اشکال هم نادرست. چرا؟ چون که اولا خلاف ظاهر آیه است، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، این آیه حکمم هم فروع رو میگیرد، هم اصول رو میگیرد، همه رو میگیرد. و آیات دیگری هم داریم که در اون آیات حضرت عیسی را به عنوان آورنده شریعتی معرفی می کند که اون شریعت برخی از قیودی را که حضرت موسی در دینش گذاشته می خواد برداره. بی زحمت این آیه شو بیارید. اون آیه اینو می فرماید که بله، خب پس آیه مبارکه 50 سوره آل عمران به زحمت یه ملاحظه بکنید. بله یه بار آیه رو تلاوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و مصدقا لما بین یدی من التورات و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم.
این حضرت عیسی است داره میفرماد که من آمدم برای این که اولا مصدق توراتم، مصدق لما بین یدیه یعنی احکام تورات بر شما ممزات، ولی بعض اونها رو بر شما چیکار کردم؟ حلال کردم. خب پس عمل کردن به انجیل، یعنی این آیه ما میفهمند که محتوای انجیل این بود است که آقا اون شریعت موسی بر شما هست، بعضی از امور سنگین رو من برداشتم. مثلا فرض فرمود که بر حضرت موسی بر شما این بود که فرض کن در روز شنبه نباید کار کنم، اینو برداشتم. گوشت فلان شکل رو نباید بخورن، برداشتیم. فلان حیوان بر اونا حرام، اینا یه چیزایی بوده برداشته. خب پس بنابراین خود قرآن کریم هم ازش فهمیده می شود که شریعت حضرت موسی برای حضرت عیسی لازم و اجرا بوده. لذا پس منافاتی ندارد تو کتاب انجیل احکام آمده. یکی از احکامش این است که به شریعت موسی عمل کنید، غیر از اینایی که من شما رو آزاد می کنم، حلال می کنم. تمام شد دیگه. پس این که ما بگوییم که انجیل تنها مشتمل است، مشتمل بوده است بر خدمتتون عرض کنم مواعظ، این حرف تمامی نمیتونه باشه. چون میگم خود قرآن فرموده است انجیل آمده تصدیق کند توراتو، یعنی تورات به حقه. اگه تورات به حقه یعنی احکامش در حق شما نافذه. خود همین جمله که تورات آمده است، انجیل آمده است، تصدیق کننده تورات یعنی احکامش بر شما نافذه، معناش اینه. ما تو بحثا استصحاب شرایع سابقه همینو میگیم، میگیم قرآن آمده تصدیق تورات و انجیل. بنابراین اگر در موردی در تورات و انجیل چیزی بود چرا که در قرآن کریم بر علیه او خلاف حکم میشه، اون حجته. چون تو قرآن مصدق تورات و انجیله، مکذب تورات و انجیل که نیست، که مصدق تورات و انجیله. اگر حکمی را عوض کرده خب بله، عوض نکرده همون حکم تورات و انجیل جاریه. این هم همینطور میشه. پس بنابراین این فرمایش که کسی بخواد با این آیه اینجور برخورد کند که بله این آیه در صدد بیان اخلاق احکام اخلاقی و اعتقادی است، این صحیح نیست. با اون آیه دیگر آدم میفهمد که نه تورات و انجیل مشه بیان. حالا من یه عرضی کنم که این تورات و این انجیلی که امروز وجود داره، تو پرانتز دارم میگم، در نزد مسیحی‌ها اینها ادعای این که این انجیل از طرف خدا نازل شده رو ندارند اصلا. مسیحی‌های امروز، مسیحی‌های امروز میگن این انجیلی که دست ماست خاطرات شاگردان حضرت عیسی است. یعنی اونها اصلا ادعای این که این انجیل انجیل نازل شده از طرف خداست رو ندارن. میگن خاطراتی که هر کدوم از حضرت عیسی جمع شده جمع شده انجیل اینا. خب ولی این برخورد قرآن میگم امروز اینه تو مسیحیت، شما تتبع کنید اینه اینجوری. اونا اینا میگن، نمیگن که این اصلا انجیل از عیسی اینا از طرف خدا آورده، برخلاف قرآن که ما ادعا داریم که بله پیغمبر ما اینو از خدا آورده. اونا نمیگن این انجیل رو حضرت عیسی از خدا آورده، میگن نه بابا، حضرت عیسی خدای متعال باش صحبت میکرد، پیغمبر خدا بود، پیام رسان خدا بود، خاطرات و حرفاش و شاگرداش نوشتن. این جمع آوری شاگرداست و لذا حرفای حواریونه که موسی عیسی اینجوری فرمود، اینجا رفت فلان کار کرد، با ما چنین سخن گفت، اینا ایناست. و در واقع یا خدا حضرت عیسی به اونا شاهدات خدا به من اینجوری گفته است و داره بیان میکنه به زبان خودش برای شاگردان اینطوره. خب این هم ولی قرآن کریم هم در رابطه با تورات هم در رابطه با انجیل نگاهش نگاه دیگریه که نه، انجیل انجیلی بوده است که خدا نازل کرده به حضرت عیسی، همونطور که تورات رو خدا نازل کرده به حضرت عیسی، انجیل هم اینجور بوده. حالا این چه اتفاقی برای این انجیل افتاده که خدای متعال نازل کرده و حضرت عیسی و مثلا از بین رفته، بعدن شاگردها هر کدوم خاطرات خودشون نوشتن و سوال حضرت عیسی رو، این دیگه چیزیست که ما نمیدانیم. ولی میگم به مسیحیت رجوع کنید، نگاه اونا به انجیل با نگاه قرآن به انجیل کاملا متفاوته. قرآن انجیل رو کتابی میداند که حضرت عیسی از طرف خدا آورده مثل قرآن، ولی مسیحیان رو نمیگن اینطور که عرض کرد. بله خب بله میگن خب مقدسه دیگه، یعنی شرفایی که شاگردان، حکایات شاگردان، قصه‌های شاگردان است از حضرت عیسی، مقدسه. اما و اتفاقا کتاب اینم حالا باز تو پرانتز، مسیحی ها کتاباشون فقط خود تو انجیل نیست، مجموع عهد عتیق و عهد جدید مجموعش کتاب مسیحی هاست که عهد عتیق همون تورات است و کتاب های یهودی ها. خب حالا اینو عرض میکنم خدمتتون که بالاخره قرآن اینجوری فرموده ولیحکم اهل الانجیل. پس تا اینجا رو بابا این اشکالات رو برداشتیم، اشکال نسخ رو برداشتیم، اشکال اختلاف قرائت رو برداشتیم و اشکال عدم اشتمال انجیل بر احکام فرعیه این اشکال هم برداشتیم. قبول آقا؟ این سه اشکال رو برداشتیم. اما یه اشکال هست و اشکال این استش که میخوام اینا، آیا ما میتونیم علی رغم دفع این اشکالات بگیم آیه شریفه دلالت بر قاعده الزام دارد نسبت به اهل کتاب یا نه؟ اینجا من یه عرضی دارم، ببینید شما میتونید اونو بپذیرید یا نه. عرض من این است که غایت المستفاد از آیه کریمه این است که در بین اونها به احکام خودشون حاکمان باید قضاوت کنند. یعنی حاکمان اونها قوانین ارث تو انجیل رو باید مراعات کنند و بر اساس او به اونها مال بدن. قوانین در انجیل رو مراعات کنند و بر اساس او حکم به مثلا بقای ازدواج یا حصول طلاق و مانند اینها کنند. اون درست، اما صحبت بر سری نستش که آیا این یه مدلول التزامی هم دارد که شما هم باید ترتیب آثار بدید یا این مدلول التزامی رو ندارد؟ اینجا اینجاست که من ذهن عرفی شما رو به چی میطلبم، به کمک میطلبم. اگر قرآن بفرماید آقا آی یهودیا شما موظفید بر طبق احکام تورات بین خودتون حکم کنید، بر طبق تورات ارث بدید، آی مسیحیا شما موظفید بر طبق انجیل حکم کنید، بر طبق انجیل ارث بدید و حکم به طلاق و نکاح و سایر کنید. این چی مدلولشه؟ میشه گفت این مدلول التزامی رو نداره و ساکته از اینکه دیگران هم ترتیب آثار بدن؟ این ساکته یا نه عرفنی مدلول التزامی رو داره؟ اگه گفتن که بله اینجور حکم کنید، یعنی دیگران هم همون حکم رو نافذ بدانه. مدلول التزامیش این است که خب شما ارث دادید بر طبق تورات اینو به او آقا، دیگران هم اونو مالک همین چیز بدانه دیگه. فرض کنید که فرض کنید آقا در دین اسلام حبوه مال پسر بزرگه، مثلا میگن انگشتر اختصاصی پدر، مرکب اختصاصی پدر، مثل موتور دو چرخه که مرکب اختصاصی، یا مال پسر بزرگ، درسته؟ این تو تورات و انجیل و اینا نیست، اونا چیزی اختصاصی به پسر بزرگ نمیدن، اینو تقسیم همه میکنن. او انگشتره و دو چرخه مثل سایر اموال تقسیم همه میشه، قبوله؟ حال با منی؟ این آیه که فرموده ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، معناش این میشود که آقا شماها حکم کنید، شما مثل انجیل، یعنی او انگشتره و او دوچرخه و موتوره رو به پسر کوچیکم بدید. خب آیا این بحرادش اردیش این برداشت عرفی میشد که خب شما مسلمانام او پسر کوچیکه رو مالک اون چیزی که بهش دادن بدونید؟ این فهم هست اینجا یا نه؟ با ولی چی دارم میگم؟ اگه این فهم رو داریم، یعنی این آیه بر قاعده الزام دلالت میکند. اگه شما میگه نه این مدلول التزامی رو نداره، این فقط میگه اونا باید چه کنن، اما مسلمون ها هم او رو در محاسبات خودشون به حساب بیارن یا نه، این عدالت نمی‌کنه. فهمتون چی؟ من به نظر میرسد متفاهم عرفیش این استش که یعنی شما همون رو قبول کنید. وقتی میگه اهل انجیل بر طبق انجیل بود و در همین زمان اسلام، این معناش این استش که شما هم به اونها که برخورد میکنید اون هر مالک همون چیز که بهش دادن بدید. اگه زنشو بر طبق انجیل طلاق دادن، تو زنه رو آزاد شده بدان، ارث بوده، نمیدونم در معامله دیگه بوده. عرض ذهن ناقابل من اینطور میگه که این معدول التزامی عرفی هست و به هازا یمکن ان نستدل على هذه الآیه الشریفه ایضا به چی؟ به قاعده الالزام. اینم میشه دلیل از ادله قاعده الالزام. دقت می‌فرمایید؟ به ذهن من این میرسد. حالا شما تأمل کنید، واقعا این به نظر من اصلا عرفی نیست که ما بگیم قرآن فرموده. خود قرآن فرموده آی اهل انجیل بر طبق انجیل، بعدش بگیم نه نه ما که مسلمونیم این دو چرخه رو نباید سهم این بدانیم. بابا خدا فرموده است که اینا این کار بکنن. اگر خدا فهمده اینا این کار بکنن، یعنی شما ترتیب آثار بدید. معناش اینه. نمیدونم اینو من به نظر شما غیر از این. بابا الان عرفن همین، نگاه با هم مثال که من زدم، دو چرخه رو دادن، دو تا دو چرخه بود. من مثلا اختصاصی پدر بود دو چرخه داشت، یه شاید پدر بزرگ، یه شاید پدر کوچیکه. خب قرآن فرموده اهل انجیل حکم بر طبق انجیل، اهل تورات بر طبق تورات. ما بریم بگیم نه ما این پسر کوچیکه دو چرخه داد، نه این مالک این نمیشه، این مال پسر بزرگی است، نمیشه مثلا باش معامله کرد، از پسر کوچیکه خرید، مال خودش نیست. که در مقابل ما عرف میگه، بابا میگه قرآن نگفت اهل انجیل بر طبق خودشون بچ کنن، یعنی حکمی که کردند در حق همه، همه بهش ترتیب آثار بدن. فهم عرفی به نظر من اینه و به این فهم عرفی ما میتونیم به این آیه هم بر قاعده الزام استدلال کنیم. تأمل بفرمایید ببینید که عرض من را میپذیرید یا نمیپذیرید. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.